ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. به گفته خبرگزاری قوه قضاییه، برنامه ریزان گرد همایی در آرامگاه کوروش دستگیر شدند. منصور غلامی برای وزارت علوم و رضا اردکانیان برای وزارت نیرو از مجلس رأی اعتماد گرفتند. نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید رئیس جمهور و رئیس مجلس با حکم تعلیق سپند و نیکنام مخالفند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز یکشنبه با انتشار ویدیویی گزارش داد که گروهی از فعالین شبکه‌های اجتماعی به دلیل برنامه‌ریزی برای برپایی تجمعی در آرامگاه کوروش در پاسارگاد دستگیر شدند. در این ویدیو اعترافات گروهی پخش می‌شود که می‌گویند برای برپایی این تجمع با بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در تماس بودند. به گزارش خبرگزاری میزان، برنامه‌ریزی‌ها برای این تجمع در حالی توسط شبکه‌های اجتماعی انجام شده که ماموران اطلاعاتی این گروه‌ها را زیر نظر داشتند. یک شنبه 7 آبان ماه از سوی برخی از طرفداران این پادشاه هخامنشی به عنوان روز کوروش نامگذاری شده است. طرفداران این پادشاه باستانی در تلاش بودند تا در روز 7 آبان با حضور در آرامگاهش به او ادای احترام کنند، اما نیروهای امنیتی در روزهای اخیر تمامی راه‌های منتهی به آرامگاه کوروش را مسدود کردند و اجازه برپایی این مراسم را ندادند. منصور غلامی وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و رضا اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو روز یکشنبه موفق شدند از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرند. آقای غلامی از 276 رأی مأخوذه با 180 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع به مقام وزارت علوم رسید. آقای اردکانیان نیز با 225 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به عنوان وزیر نیرو انتخاب شد. جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی علوم و نیرو صبح روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. یک روز پیش از نشست مجلس، ده ها تن از استادان دانشگاه شریف در نامه‌ای با وزیر پیشنهادی علوم مخالفت کرده بودند. تجمعاتی هم در همین زمینه در برخی دانشگاه ایران برپا شده بود. منصور غلامی پیش از این رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان بود. پیش از این محمود صادقی که از نمایندگان تهران گفته بود بنا بر اظهارات مسئولان زیرابط، رئیس جمهوری تا کنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که درباره تاییدشان مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفتند. در دولت نخست حسن روحانی نیز چند گزینه او برای وزارت علوم رد صلاحیت شده و نخستین وزیر نیز با استیضاح مجلس برکنار شد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس میگوید رئیس جمهوری و رئیس مجلس هر دو با حکم تعلیق عضویت سپند و نیکنام از شورای شهر یزد مخالفند. به گزارش ایسنا آقای اختیاری گفت که حسن روحانی و علی لاریجانی هر دو موافقند که این حکم باید تعلیق شود. عضویت سپند و نیکنام در شورای شهر یزد با حکم شورای نگهبان تعلیق شده است. شورای نگهبان میگوید اکثریت فقهای نهاد معتقدند عضویت یک فرد زرتشتی در شورای شهر برخلاف شرع اسلام است. اما اسفندیار اختیاری درباره واکنش حسن روحانی به این حکم گفت در گفتگویی که با رئیس جمهوری داشتم دیدگاه او درباره موضوع سپندا نیکنام را جویا شدم و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند. به دنبال شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای شکست خورده شورای شهری است، دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق موقت عضویت سپند نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا را صادر کرد. وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای کره جنوبی خود با اشاره به افزایش تهدید هسته‌ای کره شمالی گفته است برنامه هسته‌ای کره شمالی نه تنها امنیت این کشور را تقویت نخواهد کرد، بلکه آن را به خطر هم می‌اندازد. به گزارش پروانه وحید منش توجه کنید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید تهدید پیونگ یانگ برای یک حمله اتمی رو به افزایش است. جیمز ماتیس روز شنبه در نشست خبری مشترک با سونگ یونگ مو همتای کره جنوبی خود هشدار داد که پیشرفت سریع برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی نه تنها امنیت این کشور را تقویت نخواهد کرد، بلکه آن را به خطر هم می‌اندازد. پیشتر با آغاز رزمایش تازه آمریکا و کره جنوبی، نماینده کره شمالی در سازمان ملل نیز تاکید کرده بود با ادامه این رزمایش یک جنگ اتمی هر لحظه ممکن است روی دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا در مورد بحران موجود بین کره شمالی و ایالات متحده به رادیو فردا میگوید:
مسئله کره شمالی مسئله تازه نیست. من هم تصورم این نیست که امکان برخورد نظامی با کره شمالی برای آمریکا وجود داشته باشه. ولی آمریکا همیشه کره شمالی رو به عنوان یک تهدید امنیتی علیه کره جنوبی و ژاپن معرفی میکرده و حالا با تحریک‌هایی که کره شمالی صورت میده، میزان رسانه‌ای شدن این بحران شدت بیشتری گرفته. تصور من نیست که این مرحله از تنش بین کره شمالی و آمریکا به مقابله نظامی و تا اونجایی که حالا گفته میشه احتمالاً برخورد موشکی و غیره بیانجامه. مسئله کره شمالی وقتی قضیه یک مقداری حادتر از معمول میشه، خود اونها تا حدود این تبلیغات رو کاهش میدن.
کره شمالی معتقد است تنها کشوری است که از 1970 میلادی به این سو از سوی ایالات متحده تهدید مستقیم و شدید اتمی شده است. نماینده این کشور در سازمان ملل گفته است کره شمالی برای دفاع از خود حق داشتن سلاح اتمی را دارد. با این حال جیمز ماتیس 6 آبان ماه در یک سخنرانی در سئول پایتخت کره جنوبی به کره شمالی هشدار داد که هیچ اشتباهی را مرتکب نشود. وی پیونگیانگ را به دنبال کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی غیر ضروری و غیرقانونی متهم کرد و افزود که اگر کره شمالی به آمریکا یا هر یک از همپیمانان آن حمله کند، شکست خواهد خورد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید:
ولی اینکه ایالات متحده وارد این فاز شده که رسماً مسئله جنگ اتمی رو پیش کشیده، باید دید که چه تغییر تحولاتی در کاخ سفید رخ داده و باید دید که آیا واقعا این جریان یک به اصطلاح شانتاژ اتمی است از طرفین، یا این که خدای ناکرده یه واقعیت پشت اونه که اگر واقعیت پشت اون باشه، خب ما به کلی در قسمت دریای جنوبی با یک ویرانی مطلق روبرو میشیم.
آقای ماتیس گفته است نمیتواند شرایطی را تصور کند که در آن ایالات متحده کره شمالی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای بپذیرد. با این حال بار دیگر بر استفاده از راه حل دیپلماتیک تاکید کرده است. وی پیشتر نیز با اشاره به تحریم‌های اقتصادی تازه که در شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی تصویب شد، گفته بود که اکنون زمان دیپلماسی است و هدف از آن وادار کردن کره شمالی به تغییر است. رسول نفیسی معتقد است شرطی که ژنرال ماتیس برای کره شمالی گذاشته راه دیپلماسی را می‌بندد.
دیپلماسی چه کار می‌تونه بکنه در صورتی که این پیش شرط ایالات متحده باشه؟ به نظرم این یک مقداری ناشدنی است و راه معامله به چونه دادن رو می‌بنده. ولی کلاً نهی این کشور که تمام هویت خودش رو بمب اتمی رو مشخص می‌دونه از داشتن این تأسیسات، به نظرم یک امر محال میاد.
اما رضا تقی‌زاده درباره شروط ایالات متحده و راه حل دیپلماتیک نظری دیگر دارد.
سابقا یک بار کره شمالی به توافق نسبی با آمریکایی‌ها در گروه چند کشور مذاکره کننده دست پیدا کرد. زمان آقای کلینتون کره شمالی حتی قانع شد که دست از آزمایش موشکی بکشه و حتی یکی از راکترهای آبسنگینی که برای تولید پلوتونیوم از این استفاده می‌کرد تعطیل کرد. ولی بعد دوباره به این تنش‌ها برگشت و ساختن بمب اتمی و آزمایش نیروکا رو در بمب اتمی دوباره اثر گرفت. بستگی داره که چقدر درهای حامی کره شمالی به پیونگیانگ فشار وارد میکنند. در درجه اول این مسئله چین، رایزنی های بین ژاپنی ها حتی با کره جنوبی ها با چینی ها صورت گرفته و آمریکایی ها هم به عنوان یک شریک تجاری بزرگ در چین میخوان که فشار بیشتری به کره شمالی وارد. به نظر میرسه با آسیب پذیر بودن اقتصادی و مالی فشار چین میتونه کره شمالی دوباره به میز مذاکره برگردونه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود که مذاکره با کره شمالی 25 سال تمام هیچ فایده ای نداشته و بدون هیچ توضیح بیشتری گفته بود در مورد این کشور تنها یک چیز نتیجه خواهد داد. گرچه آقای ترامپ منظور خود را دقیقاً مشخص نکرده است، اما او پیشتر گفته بود با اینکه دولتش برای مقابله با کره شمالی به گزینه نظامی اولویت نمی‌دهد، اما چنانچه از چنین گزینه استفاده کند، نتیجه ویرانگر خواهد بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در حالی که بر پایه پیمان جدید پولی میان ایران و ترکیه قرار بود دلار از چرخه مبادلات بازرگانی دو کشور حذف شود، ولی سید جلال ابراهیمی دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه گفت دلار از مبادلات دو کشور حذف نشده است. رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی ارزیابی او را از پیمان پولی ایران و ترکیه برای حذف دلار جویا شده است. احمد علوی:
این قرارداد البته اقدامی شعاری بود و یک کارکرد سیاسی داشت به یک معنا، یک گارد و موضع‌گیری سیاسی از سوی دولت ترکیه نسبت به اقدامات دولت ترامپ، همچنین یک اقدام ایدئولوژیک و به اصطلاح امریکا ستیزانه از سوی ایران بود و دارای منطق علمی و کاربردی هم نبود. بنابراین طبیعی است که اجرایی هم نمیشه، چون به طور واقعی فایده و سودی از اون برای بازیگران عرصه اقتصادی مانند سرمایه‌گذاران، سپرده گذاران یا فرزند بازرگانان حاصل نمیشه. البته این اقدام رژیم ایران دارای سابقه طولانیه، چند بار هم با آزمون گذاشته شده و فایده ای نداشته بلکه زیان هم داشته، منتها خب به هر حال دست از این دایره های ایدئولوژیک برداشته نمیشه.
این سابقه طولانی که به اون اشاره کردید چه هست؟
پس از سقوط رژیم سابق، رژیم فعلی ایران در برخوردهای شعاری که داشت تلاش کرد مثلا با سیاست‌گذاری هایی که از سوی بانک مرکزی میشد دلار رو حذف بکنه از چرخه مبادلات بین المللی خودش با کشورهای دیگه، منتها موفق نشد. حتی تا جایی رفت که فرضاً دلار به عنوان یک کاغذ سبز و بی ارزش خوانده شد از سوی رئیس جمهور قبلی، ولی کن علارغم این به اصطلاح حملات سیاسی و علارغم این تمایل موفق نشد که دلار رو از چرخه مبادلات خارج بکنه. چرا؟ برای اینکه دلار علارغم هر انتقادی که بهش هست یا هر ضعفی که میتونه داشته باشه، به هر حال مهمترین پول بین المللیه که ارزیابی های اقتصادی با اون انجام میشه، سپرده گذاری با اون میشه، سرمایه گذاری با اون میشه و بالاخره تجارت بین المللی با کالاهایی مثل نفت، طلا و سایر فلزات قیمتی هم با این پول انجام میشه. بنابراین حذف اون از مبادلات ایران با جهان خارج عملا غیر ممکن.
چرا فکر میکنید که این پیمان پولی به نظر شما اصلا غیر اجرایی هست؟
خب دلیلش روشنه، پول چند کارکرد داره، از جمله اینکه وسیله سپرده گذاری است و وسیله فرضاً پسنداز اندازه‌گیری ارزش کالاها و خدمات و همچنین وسیله مبادله و اندازه‌گیری ارزشه. هنوز دلار در چارچوب مبادلات بین‌المللی این کارکردهای خودش رو داره. حالا گیرم ما بخوام در ارتباط با اقتصاد ترکیه و ایرانم این ارزیابی رو انجام میدیم، به این نتیجه میرسیم که دلار الان قوی هست در بازارهای بین‌المللی، در مقابل اون ریال و لیر در ضعیف‌تری موقعیت قرار داره. بنابراین تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ترکیه و ایران حاضر نخواهند بود که بیان دلار رو که یه پول قوی معتبر بین المللی است بذارن کنار و از لیر و ریال که ارزهایی هستن که هم نوسان زیاد دارن یعنی ریسک بالایی دارن و همین که ارزششون محل تردید هست رو به کار بگیرن به جای دلار. چرا؟ به خاطر اینکه سرمایه گذاران بازرگانان اگر بخوان از لیر و ریال استفاده کنن به جای دلار متضرر میشن و بنابراین طبیعی است که علارغم این قراردادها اونها تمکین نمیکنن به چنین قراردادهایی و دلار رو کماکان استفاده.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی. در ساعت 17:15 سپاسگزارم که در این بخش خبری نیز با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.